چرا که 13 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 57 تا 66 صفحه 37 بیان آیات. این آیات از دوستی کفار و اهل کتابی که خدا و آیات خدا را استهزا می کنند نهی می کند و زشتی ها و صفات پلید آنان و عهد شکنیشان را نسبت به خدا و مردم برمی شمارد و در ضمن مردم مسلمان را به رعایت عهد و پیمان تحریک نموده و نقض عهد و پیمان شکنی را مذمت می کند و با اینکه ممکن است شأن نزول آنها مختلف باشد لیکن همه دارای یک سیاقند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم الی آخر آیه. راغب گفته است حزو به معنای مزاحی است که در غیاب کسی و یا پنهان از چشم او انجام شود و گاهی هم این کلمه اطلاق می شود به شوخی هایی که نظیر مزاح علنی است. پاورقی 1. و درباره لعب هم می گوید وقتی گفته می شود لعب فلان فلانی لعب کرد که کاری را بدون اینکه غرض صحیحی از آن در نظر داشته باشد انجام دهد. پاورقی 2. و معلوم است که وقتی چیزی را به باد مسخره می گیرند که دارای وصفی باشد که داشتن آن وصف آن را از نظرها ساقط و غیر قابل اعتنا کند و اشخاص برای این آن را مسخره می کنند که به سایرین بفهمانند که آن چیز در نظرهایشان غیر قابل اعتنا است و آنان آن چیز را به بی اعتنایی تلقی کرده اند و همچنین است لعب، یعنی وقتی چیزی را بازیچه می‌گیرند که هیچ گونه استفاده عقلایی از آن برده نشود مگر اینکه غرض صحیح و عقلایی متعلق شود به یک امر غیر حقیقی مانند تفریح و ورزش. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 542 خوز 2. مفردات راغب صفحه 450 لعب. ادامه مد. بنابراین اگر مردمی دینی از ادیان را استهزا می کرده اند، خواستند بگویند که این دین جز برای بازی و اغراض باطل به کار دیگری نمی خورد و هیچ فایده عقلایی و جدی در آن نیست، وگرنه کسی که دینی را حق می داند و شارع آن دین و داعیان بر آن و مؤمنین به آن را در ادعا و عقیده مصاب و جدی می داند و به آنان و عقیدهشان به نظر احترام می نگرد، هرگز آن دین را مسخره و بازیچه نمی گیرد. پس اینکه می بینیم در صدر اسلام کسانی دین اسلام را مسخره می کرده اند، می فهمیم که آنان هم اسلام را یک امر واقعی و جدی و قابل اعتنا نمی دانستند. بنابراین از آیه شریفه چند چیز میتوان استفاده کرد. اولاً علت نهی از محبت کفار. چه استفاده میشود؟ علت این نهی این بوده است که چون دوستی بین دو طایفه باعث اختلاط ارواح آنان است و هرگز بین دو طایفه که یکی مقدسات و معتقدات دیگری را مسخره می کند دوستی و صمیمیت برقرار نمی ماند، از این رو مسلمین باید دوستی کسانی را که اسلام را سخریه می گیرند ترک کنند و زمام دل و جان خود را به دست اغیار نسپارند، وگرنه اختلاط روحی که لازمه دوستی است باعث می شود اینان عقاید حقه خود را از دست بدهند. ثانیاً تناسبی که در مقابل جمله یا ایها الذین آمنو با جمله الذین اتخذوا است و نیز نکته ای که در اضافه دین مسلمین در کلمه دینکم هست آنچه را ایرا که گفته شد روشن می سازد. ثالثاً نکته دیگری که از آیه استفاده می شود این است که در جمله و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین چیزی نظیر تأکید برای نهی در جمله لا تتخذوا وجود دارد که نهی و علتش را تأکید می کند. در حقیقت جمله لا تتخذوا را به عبارت عمومی تری تأکید کرده می فرماید مؤمن و کسی که متمسک به ریسمان و دستاویز ایمان شده دیگر معنا ندارد، راضی شود به این که اغیار دین او و آنچه را که او به آن ایمان دارد مورد سخریه و استهزا قرار دهند. پس این مسلمین اگر ایمان به خدا دارند، یعنی راستی اسلام را دین خود نه وسیله گذراندن امر دنیایشان می دانند، چاره ای در کار خود جز تقوا و پرهیز از دوستی با کفار ندارند. این بود نکاتی که گفتیم از آیه استفاده می شود و احتمال دارد جمله و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین در مقام بیان مطلبی باشد که نظیرش در چند آیه قبل آنجا که فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم گذشت و بنابر این احتمال معنای آیه چنین می شود: در صورتی که شما از ایشان از کفار نیستید، پس از خدا بترسید و آنها را دوست نگیرید. لیکن معنای اول ظاهرتر به نظر می رسد. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا الى آخر آیه. این آیه ثابت می کند آن ادعای گذشته را که فرمود کفار دین مؤمنین را به بازی و مسخره می گیرند و مراد از نادیتم از آنی است که در اسلام قبل از هر نماز واجب یومیه تشریع شده است و به طوری که گفته می شود جز در این آیه در هیچ جای دیگر قرآن از اذان اسمی برده نشده است. پاورقی 1. ضمیرها در اتخذوها به صلات یا به مصدری که از کلمه نادیتم استفاده می شود یعنی منادات برمی گردد و چون ضمیر راجع به مصدر را هم می توان مذکر آورد و هم مؤنث، از این رو فرموده اتخذوها و آن را مؤنث آورده است و جمله ذالک بانهم قوم لا یعقلون از قبیل تزییل به منزله جواب از عمل آنان و بیان این جهت است که صدور استهزا از آنان و به مسخره گرفتن نماز و اذان برای این است که آنان مردمی سبکسر و بیعقلند و نمی توانند از نظر تحقیق بین اعمال دینی و عبادتهایی که عبادت حقیقی است بنگرند و فواید آن را که همانا نزدیکی به خدای تعالی و تحصیل سعادت دنیا و آخرت است درک کنند. قول یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله الى آخر. راغب در کتاب مفردات القرآن خود میگوید نغمت الشیعه به صدای بالای قاف و صدای زیر آن هر دو به معنای انکار و خردگیری و عقوبت زبانی یا عملی است و در آیات زیر نغمت به همین معناست و ما نغمو الا ان اغناهم الله. پاورقی 2. و ما نغمو منهم الا ان یؤمنوا بالله. پاورقی 3. هل تنقمون منا الى آخر. و در بعضی موارد به معنای عقوبت و کیفر می آید، مانند این آیه فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، انتقام گرفتیم از آنها و در دریا غرقشان کردیم. پاورقی 4. بنابر گفته وی معنای آیه مورد بحث این می شود آیا کراهت و خردگیری های شما جز برای ایمان است که در ما سراغ دارید؟ و می بینید که ما به خدا و آنچه خداوند نازل کرده ایمان آورده ایم و شما چون توفیقی نیافته اید و همچنان به فسق خود باقی مانده اید و این لحن گفتار زیاد است، نظیر کسی که به دیگری می گوید آیا اعتراض و خردگیری تو جهت و دلیل دیگری جز این دارد که چرا من عفیفم و مانند تو فاجر نیستم؟ یا اینکه میگوید آیا تو در خردگیری از من حرف حسابی دیگری جز این داری که من توانگرم و تو فقیری و چرا من مانند تو تهی دست نشدم؟ و همچنین امثال این تعبیرات که در مورد مقابله و ازدواج فراوان به کار می رود. پاورقی ها 1. تفسیر القرطبی جلد 4 صفحه 222 2. و انکار نکردند دین خدا را مگر برای اینکه به وسیله خدا و رسولش توانگر شدند و به جای اینکه شکر کنند خدا و رسولش را طغیان نموده و کفران ورزیدند. سوره توبه آیه 74 3. و آنان از مؤمنین انکار نمی کنند مگر همین را که اینان به خدای عزیز حمید ایمان آورده اند. سوره بروج آیه 8 4. مفردات راغب صفحه 504 نقمه ادامه ایمت. بنابراین معنای آیه این می شود که آیا شما در خردگیری از ما جز این که چرا ما مؤمن گشته و مانند بیشتر شما فاسق نشدیم دلیل دیگری دارید؟ و چه بسا گفتند که لام تعلیل در جمله و ان اکثرکم فاسقون در تقدیر است و معنای آیه این است. آیا این خردگیری های شما جز به علت این است که شما بیشترتان فاسقید و فسق شما شما را بر این عمل وامی دارد؟ پاورقی 1. و این جمله که می فرماید ما ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه که به ما نازل کرده و به آنچه که قبلا فرستاده، در حقیقت به منزله این است که بفرماید ما ایمان آوردیم به خدا و آنچه به ما نازل کرده و آنچه به شما قبلا فرستاده بود. چون کتابی که قبل از قرآن فرستاده همان انجیل و توراتی است که اینها پیروان آنند. و در این که نفرمود آنچه به شما فرستاده تعریض به مخاطبین است. در حقیقت می‌خواهد بفهماند که شما دستورات الهی خود را هم عمل نکردید و به آنچه که با خدا عهد کرده بودید وفا نکردید و پرواضح است که یهود و نصارایی که به کتاب آسمانی خود عمل نکنند یهود و نصارا نیست و می توان گفت که انجیل و تورات به آنان نازل نشده و آنان اهل تورات و انجیل نیستند. پس در خطاب به آنان می توان گفت انجیل و توراتی که خداوند قبلا فرستاده بود و فشرده معنای آیه این است که ما در کتاب‌های آسمانی بین این کتاب و آن کتاب فرق نمی‌گذاریم و به هر آنچه که خداوند به پیغمبرانش نازل کرده و همچنین به همه پیغمبران ایمان داریم و مانند شما نیستیم که بین فرستادگان خداوند فرق قائل می‌شوید. شما همان کسانی هستید که میگویید نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یعنی پاره ای را میپذیریم و پاره دیگر را قبول نداریم. بعضی از پیغمبران را میپذیریم و بعضی را نمیپذیریم. و نیز میگفتید به آنچه اول روز به مسلمان ها نازل شده ایمان بیاورید و به آنچه آخر روز نازل شده کافر شوید. و خدا در معرفی آنان میفرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. پاورقی 2. پاورقی ها 1. روح المعانی جلد 6 صفحه 155 2. به درستی کسانی که به خدا و فرستگانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و فرستادگانش در ایمان فرق بگذارند همان کسانی که می‌گویند به بعضی ایمان داریم و به بعضی کافریم و می‌خواهند بین ایمان به همه و کفر به همه راهی بین برای خود اتخاذ کنند، اینان حقاً کافرند و ما برای کفار عذابی خار کننده تهیه دیده ایم. سوره نساء آیه 151